أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، فيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 429: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شات عن كل ليلة. کسی که شب 11 و شب 12 بیتوته نکنه در منا، برای ترک بیتوته در هر کدام از یکی از این دو شب باید یک گوسفند کفاره بده. یعنی گوسفندی را ذبح کند و گوشت آن را بر فقرا تقسیم کنه، و اگر پول گوسفند رو میده به فقیر، باید به فقیر بگه و مطمئن هم باشه که فقیر به این سفارش عمل میکنه که میره گوسفند رو میخره به نیت این مکلف، نه اینکه گوسفند رو بخره برای خودش. گوسفند رو میخره به نیت این مکلف، بعد ذبح میکنه و گوشتش رو بر میداره. ما این رو بد نیست عرض کنیم، چون محل ابتلا هست، در کل کفارات این رو باید توجه داشته باشیم. مثلا میگن کفاره افطار عمدی یا افطار غیر عمدی ماه رمضان. شما برای افطار غیر عمدی هر روز یک مد گندم مثلا باید به فقیر بدید. اگر پول نان را یا پول گندم را به فقیر بدید، بگید برو نان بخر، نان هم بالاخره طعام دیگه، مدن من طعام شامل نان هم میشه، شامل گندم، جو، ماکارونی، همه اینا میشه. این فقیر میره نان میخره، اما برای خودش با پول شما فایده نداره. باید فقیر بره به نیت وکالت از شما نان بخره که نان بشه ملک شما، یا گندم بشه ملک شما، ماکارونی بشه ملک شما، بعد از طرف شما تملک کنه، وقت این میشه اداء کفاره. اونی که در روایات هست اینه که یتصدق به مد من طعام، تصدق به مد، نه تصدق به ثمن المد، و این صادق نیست مگر این که این مد من طعام ملک شما بشود یا در اختیار شما باشد ولو ملک نباشد، و سپس تملیک کنید به این فقیر. در علیه دم و شاتن هم که کفاره ترک مبیت به منا هست، همین مطلب صادقه. اگر فقیر با پول شما بره و حالا گندم بخره، نان بخره برای خودش، این که فایده نداره.
برای
به هر حال ببینید ما الغای خصوصیت نمیتونیم بکنیم. بالاخره شرع مقدس فرموده یتصدق و به کذا، این ما ملاکات تعبدی رو نمیدانیم، ما باید طبق این ظواهر عمل کنیم. یعنی این صدقه که حالا مد من طعام است یا شات هست باید در اختیار ما باشه، ملک ما باشه، یا معزون باشیم در تصرف در آن و سپس تملیک به فقیر بکنیم. مخصوصا که در کفاره شات داره علیه دمون یهریقهو، علیه دمون یهریقهو. اگه بنا باشه هر چی تو روایت اومده ما قیچی کنیم، این که خصوصیت نداره، اونم که مهم نیست، دیگه چیزی نمیمونه، ولذا ظاهر روایات و ظاهر فتاوا هم همینه. اصل وجوب کفاره گوسفند بر ترک مبیت به منا این محل اشکال نیست. البته دمشات ظاهرا خصوصیت نداره، چون در روایات معمولا داره علیه دمون، علیه دمون، و این شامل دم بقر، دم ابل هم میشه، ولی اقلش همون دمشات هست. روایاتی هم در این مورد آمده، منتها کلام واقع میشه در جهاتی. جهت اولا این هست که برخی از فقها فرمودن کفاره شات برای کسی است که تمام شب را در منا نباشد بلکه در یک مکان دیگری باشد. تمام شب را که بنا بود در منا بموند آمد در مکه ماند، شب 11 کل شب را در مکه ماند، این کفاره داره. اما اگر کسی اوائل شب در منا بوده و بعد بیاد مکه تا اذان صبح هم تو مکه بمونه، هیچ مشغول عبادت هم نشه، گفتن ما دلیلی نداریم بر وجوب کفاره بر او. مرحوم آقای خویی این مطلب رو نسبت میده به محقق نائینی، میفرماید محقق نائینی اشکال کرده در ثبوت کفاره بر کسی که بخشی از بیتوته در منا رو درک نکرده و فرموده باید شما تمام بیتوته واجبه رو ترک کرده باشید تا کفاره شات بر شما واجب بشه. عبارت مرحوم نائینی اینه، می‌فرماید که اگر کسی اول شب از منا بیرون آمد ولی قبل از اذان صبح به منا برگشت، ففی وجوب الفدیت علیه اشکالون. این عبارت محقق نائینیه. اگر اول شب از منا خارج شد ولی قبل از اذان صبح به منا برگشت، ففی وجوب الفدیت علیه اشکالون. آقای خویی فرمودن که این معناش اینه که ایشون اشکال میکنه در ثبوت کفاره در جایی که تمام شب رو خارج منا نباشه، بخشی از شب رو داخل منا باشه، ولو به اندازه بیتوته واجبه نبوده. به نظر ما این عبارت محقق ناینی ظهور نداره در این برداشتی که آقای خویی کردن، بلکه ممکن هست مرحوم ناینی بیتوته در نیمه اول شب رو واجب میدونسته مثل مشهور، منتها فرموده اگر نیمه اول رو در منا بیتوته نکنه، نیمه دوم را به این نفع که قبل از اذان صبح بیاد منا که برخی گفتن مجزی است برای درک نیمه دوم، همین که قبل از اذان صبح در منا باشه، فرمودن ما جازم نمیشیم به این که این باید کفاره بده، چون برخی قائلن که همین مقدار مجزی است در بیتوته نیمه دوم. وجه اشکال ایشان اینه که اشکال میکنن در این که آیا کسی که نیمه اول رو بیتوته نکرده ولی قبل از اذان صبح برگشت منا، شاید این کفاره نداشته باشه، با اینکه گناه کرده که نیمه اول رو در منا نبوده، به نظر مشهور از جمله محقق ناینی. و امام قدس سرام شبیه این مطلب رو دارند، اما محقق ناینی فرمایش های خویی رو نفرمودن، و الا باید می فرمودن که اگر اول شب از منا خارج بشود و اصلا دیگر به منا برنگردد تا اذان صبح، در این فرض هم فی وجوب الفدیت علیه اشکالون، در وجوب کفاره بر او اشکال است. اما محقق ناینی این را نفرمود، طبق برداشت مرحوم خویی باید در این صورت هم اشکال کنند چون بخشی از شب رو در منا بوده. ولیکن برخی از اعلام این نظر رو دارند، معتقدند که کفاره بر کسی ثابت است که کل شب را خارج از منا باشه. اگه اول شب تو منا بود رفت مکه دیگر بر نگشت، گناه کرده اما کفاره نداره. یکی از این افراد آی زنجانی، آی زنجانی نظرشون اینه، میفرمان اگر حتی کسی در غیر منا کل شب رو باشه، اما در دو جا، بخشی از شب رو در مکه بمونه، بخشی از شب رو بره مشعر، بره بیرون مکه، این کفاره نداره. با اینکه کل شب رو در منا نبود، اما ایشان نظرشون اینه که موضوع وجوب کفاره طبق صحیحه علی ابن جعفر این است که کل شب را در یک مکان بمانی در غیر منا، چون در صحیح علی ابن جعفر اینجور آمده: فی من بات به مکه لیالی منا. امام فرمود انکان اتاها نهارن فبات فیها حتی اصبح فعلیه دمان یهریقه. ایشون فرمودن که این مفهوم داره، رجلون بات به مکه فی لیالی منا حتی اصبح قال انکان اتاها نهارن فبات فیها حتی اصبح فعلیه دمون یهریقه. مفهومش این هست که ان لم یکن اتا مکه نهارن، یعنی اتا مکت لیلن ثبات فیها حتی اصبح فلیس علیه دمون. البته این مطلب رو ایشون در مناسکشون ملتزم نشدن، در مناسکشون فرمودن کسی که ترک بکند بیتوته در منارا باید کفاره گوسفند بدهد، اما در بحثشون فرمودن مطلقا کفاره واجب نیست بر ترک بیتوته در منا، کسی کفاره باید بدهد که کل شب را در یک مکان در غیر منا بماند. این روایت صحیح علی ابن جعفر راجع به مکه که انکان عطاها نهارن فبات فیها حتی اصبح فعلیه دمون یحریقه، راجع به کسی که در یک مکان ثالثی مثل مشعر کل شب را بماند، خب اونم سید میکنه بات فان بت فی غیرها فعلیک دمون ولو در مکه نباشد. اما اگر این آقا توضیح کنه بیتوتش رو، یا به این که بخشی از شب رو در مشعر باشه بخشی رو در عرفات، یا نه بالاتر بگیم، یعنی آسانتر کنیم، بخشی از اول شب رو در منا باشه بقیه رو در مشعر. ایشون فرمودن دلیل نداریم بر کفاره بر او، چون ما دلیلمون صحیح علی ابن جعفره. این صحیح علی ابن جعفر قید زد کفاره را بر کسی که تمام شب را در مکه بماند، این باعث میشه که بقیه روایات هم قید بخوره. مثلا ببینید ایشان فرموده این صحیحه علی ابن جعفر باعث تغییر بقیه روایات است. مثلا روایات رو مطرح کنیم، عمدش این چهار روایته غیر از صحیح علی ابن جعفر که خوندیم، سه روایت دیگه عمدهش هست. صحیح علی ابن جعفر که مطرح شد، انکان عطاها نهارن فبات فیها ای فی مکه عطا اسبا فعلی دمون یاریقو. سه روایت دیگر اینه، صحیح صفوان من بات بمکه لیله من لیالی منا قال علیه دمون اذا بات، من بات بمکه لیله من لیالی منا قال علیه دمون اذا بات، خب قید خورد. صحیح علی ابن جعفر قیدش زد، گفت علیه دمون اذا بات به شرط این که اتا مکه نهارن فبات فیها حتی اصبح. صحیحه دیگر، صحیحه معاویه ابن عمار هست، لا تبت لیالی التشریق لا بمنا فان بت فی غیرها فعلیک دم فان خرجت اول اللیل فلا ينتصف الليل الا وانت بمنا وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح بغير منا. ایشون میفرماید این صحیح هم ذیلش فان خرجت اول الليل مربوط به خروج اول شب هست به مکه، اول شب تو منا بوده بعدش میره مکه، چون خروج متعارف خروج به مکه بود برای زیارت البیت. زیلشم آمده میگه که فلا ينتصف اللیل الا و انت به منا الا ان یکون شغلک نصفک او قد خرجت من مکه. پس این صحیحه معاویه ابن عمار ذیلش بعد از فین به تفیقه را فعلیک دم راجع به خروج اول شب از منا به سمت مکه فرموده است که نیمه شب به منا برگرد. اگر اول شب خارج شدی از منا به مکه، نیمه شب به منا برگرد. خب این آقا بیتوته کامله در منا نکرده. زیلشم و ان خرجت بعد نصف الليل فلا یضرک ان تصبع بغیر منا. زیلشم میگه اگر نیمه شب از منا خارج شدی ادامش رو بری مکه اشکال نداره. پس زیل این صحیحه معاویه ابن عمار راجع به بیتوته ناقصه تفصیل داده، فرموده بیتوته ناقصه در منا اگر اول شب بود نیمه شب برگرد منا، اگر تا نیمه شب در منا بودی بعدش هر کجا میخوایی بری برو. زیل صحیحه معاویه ابن عمار راجع به بیتوته ناقصه تفصیل داد. اون وقت میشه ما بگیم فئن بت فی غیرها فعلیک دمان راجع به بیتوته ناقصه داره نظر میده؟ فئن بت فی غیرها فعلیک دمان، اگر ما بگیم راجع به بیتوته کامله در غیر منا نظر میده، هو المطلوب، مطلوب آی زنجانیه، چون میگه بیتوته کامله در غیر منا کفاره دارد. اگر اول شب در منا بودی رفتی در ادامه در مکه موندی، بیتوته کامله در غیر منا نکردی، بخشش منا بود بخشش غیر منا. فَإِنْ بِتَّفِي غَيْرَهَا فَعَلَيْكَ دَمُنْ، اگر مراد بیتوته کامله در غیر منا باشه و بگه فقط او کفاره داره، بیش از این رو نگه، هو المطلوب. اگر بخواد بیتوته ناقصه هم در غیر منا رو بگه کفاره داره، با ذیلش جور نمیاد. اگر بگه فَإِنْ بِتَّفِي غَيْرَهَا فَعَلَيْكَ دَمْ، یعنی اگر بیتوته ناقصه هم بکنی در غیر منا، یعنی بخشی رو در منا باشی و بخشی را در غیر منا که بیتوته ناقصه در غیر مناست، بازم علیک دم با این ذیل جور نمیاد، چون در ذیلش راجع به بیتوته ناقصه تفصیل داد. فرمود بیتوته ناقصه اگر کردی در منا، یه وقت اول شب رفتی بیرون، نیمه شب برگرد منا. اگر بعد از نیمه شب رفتی هر کجا میخوای بری برو، راجع به بیتوته ناقصه ذیل صحیحه تفصیل داده. اون وقت صدر صحیحه به طور مطلق بگه فین به تفیقه را فعلی کدمان، چه بیتوته ناقصه بکنی در غیر منا چه بیتوته کامله، این عرفی نیست. پس ایشان فرمودن، آقای زنجانی فرمودن، چون ذیل این صحیحه معاویه ابن عمار راجع به بیتوته ناقصه در منا که بخشی از شب را در منا باشد بخشی از شب را در غیر منا تفصیل داده، فرموده اگر اول شب در منا بودی نیمه شب باید برگردی به منا، که ما حمله بر استحباب کردیم، یعنی ایشان حمله بر استحباب کرد، گفت اذان صبح مهم است که در منا باشی، و اگر بعد از نیمه شب از منا خارج شدی، همین بیتوته ناقصه در منا در نیمه اول شب مجزی است. راجع به بیتوته ناقصه در منا ذیل صحیحه معاویه ابن عمار تفصیل داد. و بس صدر صحیحه بگه فئن بت فی غیرها فعلیک دم، چه بیتوته ناقصه بکنی در منا چه بیتوته کامله چه بیتوته ناقصه بکنی در غیر منا که لازمش بیتوته ناقصه در منا هم هست. چه بیتوته ناقصه بکنی در غیر منا که لازمش بیتوته ناقصه در منا هم هست، چه بیتوته کامله بکنی در غیر منا فعلک دمان. این عرفیست؟ این عرفی نیست. ذیل صحیحه معاویه ابن عمار داره راجع به بیتوته ناقصه در منا تفصیل میده. پس معلوم میشه این صدرش که به طور مطلق میگه فان بتفی غیر فلکدم راجع به بیتوته کامله است. بیتوته کامله رو در غیر منا میگه علیکدم، ناظر نیست به بیتوته ناقصه. ولذا ایشان فرمودن که این صحیحه معاویه ابن عمارم که فان بتفی غیرها فعلیکدم به قرینه این که ذیلش داره تفصیل میده در رابطه با بیتوته ناقصه در منا میگه فیه تفصیلون، معلوم میشه این فان بتفی غیرها فعلیکدم راجع به بیتوته ناقصه حرف نمیزنه، راجع به بیتوته کامله حرف میزنه. بیتوته کامله رو میگه اگر در غیر منا بود فعلیک دمون. و سیه علی ابن جعفر هم قیدش زد، گفت بیتوته کامله در مکان واحد، بیتوته کامله در مکان واحد مثل مکه که از اول شب بیایی مکه انعتاها نهارن که اول شب در مکه باشی تا صبح هم در مکه باشی فعلیه دمون یهریقه. ولذا ایشون نتیجه میگیره که تنها کفاره برای کسی است که در مکان واحد غیر منا تمام شب را بماند و الا کفاره ندارد ولو گناه کرده است. این محصل فرمایش ایشان. یک روایت دیگم هست، روایت آخر این باب، ایشون میفرماید اونم موضوعش بیتوته در مکه است. روایت جعفر ابن ناجیه، سألت ابا عبدالله علیه السلام امن بات لیالی منا بمکه فقال ثلاثه من الغنم یذبحهن. خب اینم بات لیالی منا بمکه است. و صحیح علی ابن جعفر قید زد، گفت بیتوته در مکه موقعی کفاره دارد که عطاها نهارن فبات فیها حتی اصبح فعلیه دم یهریقه. این محصل فرمایش ایشان هست. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. اولا خلاف صحیحه معاویه ابن عمار. کدوم؟ فی زیارت اشاعن قال علیه السلام، راجع به زیارت اول شب که خود آقای زنجانی پذیرفت، یعنی خروج اول شب به قصد زیارت. روایت داره که اگر مشغول مناسک حج بود تا اذان صبح لیس علیه شی کان فی طاعت الله عز و جل. حضرت تعلیل کرد کسی را که شب در منا بود، اوائل شب از منا خارج شد و آمد مکه، فطاف و سعا حتی طلع الفجر، راجع به این شخص امام تعلیل کرد فرمود لیس علیه شیء ای لیس علیه کفاره کان فی طاعت الله. یعنی اگر این آقا مطیع خدا نبود، یعنی مشغول مناسک حج نبود، کان علیه کفارتون. و ظاهر کفاره هم کفاره دم دیگه، نه صدقه به مد من طعام و امثال ذلک، در حالی که موضوعش به زیارت اشاعنه. یعنی همین آقایی که اول شب از منا خارج شد اگر مطیع خدا نبود، کان فی طاعت الله عز و جل نبود، کان علیه شی، یعنی کان علیه کفاره. و این
چرا
ظاهر این که در روایات دیگر گفتن علیه دمون یهریق و اینجا بگن لیس علیه شی، همینه که یعنی لیس علیه دم. این خلاف ظاهر است بگیم که کسی که مطیع خدا نبود، مشتغل به مناسک حج نبود، در این فرضی که خرج من منا اشاعن علیه شیعون ای علیه کفارتون، ما منافات نداره با سید علی ابن جعفر که میگه اگر تمام شب رو در مکه نبودی گوسفند به عهدت نیست، گوسفند به عهدش نیست، ولی علیه کفارتون ما. این خلاف ظاهره. حالا اشکال دوم به ایشان، آقای زنجانی مگر نفرمود که در صورتی کفاره دم هست بر شما که از غروب آفتاب تا اذان صبح در مکه باشی در شب منا، اگر اول شب در منا بودی بعد آمدی مکه رفتی هتل گرفتی خوابیدی تا فردا صبح کفاره دم نداری به نظر آقای زنجانی. چرا؟ چون سید علی بن جعفر میگه اذا اتاها نهارن فما تفیها حتی اصبح فعلیه دمون یهریقو، مفهومش اینه که اذا لم یعتها نهارن بل اتاها لیلن فما تفیها حتی اصبح فلیس علیه دمون یهریقو. اشکال اول ما به ایشان این است که این صحیحه معاویه بن عمار موردش منظار اشاعن هست، شب از منا خارج شد، حضرت فرمود چون مشغول طواف و سعی بود تا اذان صبح لیس علیه شی کان فی طاعت الله. خب این مفهومش اینه که اگر این آقا در حال اطاعت خدا نبود میگفتیم علیه شیئون، ظاهر علیه شیئون هم یعنی همون شیئی که بر افراد دیگر که ترک میکنن بیتوته در منارا قرار داده بودیم که او دم شاد هست. این عرفیت نداره بگیم بله علیه شیعون، کسی که شب از منا اومده و بدون اشتغال به مناسکش تا اذان صبح تو مکه بوده نرفته منا برا بیتوته، علیه شیعون ولیکن لیس علیه دمون یهریقو، علیه شیعون یک کفاره یک هزار تومانی به فقیر بده، این به نظر عرفی نمیاد. اشکال دوم، اشکال دوم به ایشان قبلا گذشت که این صحیحه علی ابن جعفر مخصوصا به قرینه این که ذیلش در قرب الاسناد نقل شده مفهوم نداره، ذیلش در قرب الاسناد نقل شده که ان رجل و تلیال یمنا به مکه قال ان کان اتاها نهارا فعلیه دم یهریقه و ان کان قد خرج بعد نصف اللیل فلیس علیه شی. فرمود کسی که یکی از شبهای منا رو در مکه بماند اگر قبل از رسیدن شب به مکه آمده تا اذان صبح در مکه مونده باید یک گوسفند بده، ولی اگر بعد از نیمه شب از منا آمده به مکه چیزی بر اون نیست. خب عرف میگه این در مقام تقسیم بندیه، این شخصی است که از منا به مکه اومده دو قسمش رو بیان کردن، گفتن اگر روز اومده به مکه فعلیه دم یهریقه، اگر بعد از نیمه شب از منا اومده مکه لیس علیه شی. یک فرض دیگر هم هست که اوائل شب از منا به مکه اومده اون فضل رو بیان نکردن در این روایت، ولی در روایات دیگر بیان کردن. اشکالی نداره، اونم علیه دمان. فرقش اینه که امام راجع به سعی علی بن جعفر که انکان عطا نهارن فبات فیها حتی اسبف علیه دمان یحریقو، فرض متعارف رو بیان کردن. فرض متعارف این بود افراد می اومدن روز مکه اعمال رو انجام می دادن، حوصله نداشتن دیگه برن منا. امام می فرماد برای چی نمیرید منا؟ کفاره به گردنتون میادا. فرق میکنه وضع شما با اونی که بعد از نیمه شب از منا خارج میشه، او مشکل نداره. اما کسی که در اوائل شب از منا خارج میشه، حکم او رو بیان نکردن در این روایت، در روایات دیگه بیان کردن. خود همون انذار اشاعن که فرمود چون مشغول مناسک حج شد میگیم رئیس علیه شیء، و الا میگفتیم علیه شیء و ظاهر علیه شیءون عرض کردم، یعنی علیه همون شیءی که برای دیگران گفتیم. خود این روایت علی بن جعفر که داره و ان کان قد خرج بعد نصف الليل فلیس علیه شیء، ظاهرش این که یعنی همون شیءی که در صدر سعیه گفتیم که علیه دمون یحریقا، اونی که در صدر سعی علی بن جعفر گفتیم ان کان اتا نهارن فبات فیها حتا اسبف علیه دمون یحریقا، اگر بعد از نیمه شب از منا خارج بشود لیس علیه شیء، یعنی لیس علیه همون دم، نه لیس علیه شیئون بگیم مفهومش اینه که اگر قبل از نیمه شب خارج شدی از منا علیک شیئون، یه کفاره باید بدی. صدر سعی علی بن جعفر، کسی اینجور بگه، یه حرفا غیر عرفیه به نظر ما، که صدر علی بن جعفر میگه چون تو روز نیومدی لیس علیک دم. ذیل روایت علی بن جعفر طبق نقل قول الاستاد میگه بعد از نیمه شب میومدی از منا چیزی برات نبود، ولی چون قبل از نیمه شب اومدی علیک شیئون. بعد بگیم خب جمع میکنی، میگیم لیس علیه دمان ولیکن علیه شیئون. اینا عرفی به نظر ما نمیاد. اشکال سوم به ایشان اینه که بر فرض صحیحه علی ابن جعفر صریح باشه در این که آقا اگر روز بیایی مکه تا صبح بمونی کفاره دم داری، کفاره شاد داری، اگر شب بیایی کفاره دم نداری. اگر برفض بپذیریم این مطلب رو و این نکته رو بپذیریم که نمی شود کسی را که اول شب از منا خارج شده بگیم حکم کسی را دارد که قبل از غروب آفتاب از منا خارج شده و اگر در مکه بماند تا صبح کفاره شاد داره، اگر این مطلب رو بپذیریم و این ادعا رو بپذیریم که نمی شود کسی را که اول شب از منا خارج شده به اون بگیم علیک دم تحریقا، چون عنوان انکان عطا نهارا لغو میشه. اگر بر فرض اینو بپذیریم، چرا جناب آقای زنجانی شرط میکنید بیتوته در مکان بیتوته کامله در مکان واحد را، اونی که شب رو در مکه بود یک ماشین در بس گرفت رفت مشعر رفت عرفات یکی دو ساعت دو مرتبه برگشت مکه، اصلا تو منا نبوده امشب، ولی بیتوتش هم فی مکان واحد نبوده، بیتوتش فی مکان این بوده، چرا اینو میفرمایید کفاره نداره؟ خب این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که کفارش به خاطر ترک بیتوته در مناست. چه خصوصیتی داره در غیر منا تو مکان واحد کل شب رو بمونه یا تو دو مکان تقسیم بکنه، نیمی از شب را در این مکان، نیمی از شب را در مکان دیگر که هیچ کدام منا نیست. و صحیحه علی ابن جعفر دیگه این مقدار که ظهور نداره که بگه حتما باید بیتوته کاملت در مکان واحد باشد. شما میفرمایید دلیل نداریم بر کفاره اگر بیتوتش را بر دو مکان تقسیم کند، بخشی را در مشعر بماند، بخشی را در مکه، بخشی را در مشعر بماند، بخشی را در عرفات. میگیم انصافا فان بت فی غیرها فعلیک دمون در صحیح معاویه ابن عمار اطلاق داره. فان بت فی غیرها فعلیک دمون، کسی که بیتوته کامله کند در غیر منا، خب این بیتوته کامله کرده در غیر منا، سواء کان فی مکان واحد او فی مکانه. شما میگید شامل بیتوته ناقصه نمیشه، ولی فرض ما بیتوته کاملت در غیر منا، منطقه مکان واحد نبوده. بخشی را در مشعر مون از شب، بخشی را در عرفات، بخشی را در مکه، بخشی را نمیدونم در بیابانهای مکه، قرار و آرام نداره، واجبش رو در منا ترک کرده، دنبال فرق یک عارف میگرده که هدایتش بکنه، به بیابان ها پناه برده. خوبی ما تا به غیر منا دیگه، فان بت فی غیر فعلیک دمان، ولذا این فرمایش تمام نیست، بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه.